کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 4 ماه ژوئیه 2016 برابر با 14 تیر ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه از پوران رو خواهیم شنید. ترانه قدیمی از پوران.
بندی خیاده ای جان کم تر زن شانه چون برچین و شکنش دارد دل من کاشانه بکشا زمونه گره ای چندی ما تا بکشایی گره ای شاید دل دیوانه دل دست مویت دارد مستانه مجروح کردم شدنی هر دم شانه مجروح کردم شدنی هر دم شانه در حلقه مویت پس دل اسیره دیدم خونی دل اینو آن سر هر بندانه مجروح کرده شدنی هر لب شانه مجروح کرده شدنی هر لب شانه در حلقه مویت بست الاسیره
سیرم خونی تلیمه
بینم خونی دل اینو سر هر دم دل زد مویت دارد خانه مجروح کرده شدنی هر دم شانه برگی سویت ایجان کم تر زن شانه چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه.
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. الی رو گرفتند و این خبر داغ امنیتی شد. در سایت پیکنت آمده بود الی رفت پابوس امام رضا اما در خانهش دستگیر شد. نیروی انتظامی و سربازان امام زمان خراسان که چشمشان خانمهای جوان را بیشتر از قاچاقچیان میبیند در یک عملیات پیچیده و بیویاب الی مجری از راه دور ایرانی یکی از تلویزیون‌های ماهواره‌ای را در مشهد و در خانه‌اش دستگیر کرد. خانمی که دستگیر شده 38 سال دارد و به نوشته خبرگزاری‌های داخلی شوهر ندارد، یعنی اگر هم قبلا داشته اکنون چند سالی است ندارد. الی از دبی به مشهد سفر کرده بود که تحت تعقیب نیروهای انتظامی و سربازان امام زمان قرار گرفت و رفتند به خانه‌ای که در آن ساکن شده بود. دستگیرش کردند و بردند. خبرگزاری فارس به سبک نوشته‌های حسین شریعت‌مداری در کیهان نوشت این زن مطلقه که فده نام دارد و معروف به الیست مجری برخی شبکه‌های ماهواره‌ای مانند فارسیوان و پرشین تیوی بوده و در دبی به خرید و فروش املاک اشتغال داشته و در تلویزیون‌های ماهواره‌ای نیز مجری ترانه‌های درخواستی بوده و محصولات آرایشی را هم تبلیغ می‌کرده است. همین خبرگزاری که معمولاً از اتاق‌های بازجویی سر در می‌آورد نوشته است الی در بازجویی‌هایش گفته که همسرم به من خیانت می‌کرد و به همین دلیل از او جدا شدم و به خارج از کشور رفتم، به دبی رفتم و در آنجا به ویزیتوری در امور املاک مشغول شدم، ضمن اینکه در شبکه‌های ماهواره‌ای نیز موجه برنامه ترانه‌های درخواستی بودم و علیه نظام تبلیغ نکردم. از این زن تصاویر نامناسب و زرنده‌ای کشف شده است، البته او میگوید که حتما نیروی انتظامی و سربازان امام زمان را دیدند و الا همراه با خبر چنین عکس‌هایی منتشر نشده و بسیار هم بعید است کسی از دبی به مشهد برود و فوراً هم عکس‌های آنچنانی بگیرد و در خانه‌اش نگه دارد، مگر در حین بازجویی از این نوع عکس‌ها از وی گرفته باشند. طبق سابقه که وجود دارد از زندانیان سیاسی عکس‌های پورنو گرفته می‌شده و علیه اونها استفاده می‌شده است. این در رژیم آخوندی مقدس بی سابقه نیست. شتر مقابل خانه قالیباف زانو زد. شهردار تهران چقدر حقوق و چقدر درآمد ماهانه دارد؟ در ادامه زانو زدن شتری که بارش فیش حقوقی و حدس و گمانها نیست پیرامون درآمدهای نجومی و ثروتهای بادآورده است، در مقابل برخی خانه ها روز گذشته که این شتر در خانه سردار قالیباف زانو زد. مطابق آنچه که در شورای شهر تهران گفته شد و نقلندهش ناصر امانی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران است، قالیباف در ماه 14 میلیون تومان حقوق میگیرد. از آنجا که چاقو دستش را نمی برد و شاهد روباه همیشه دمش است، نقل کننده و گزارش دهنده میزان حقوق قالیباف نمی تواند منبع معتبری باشد و حالا بر عهده شورای شهر تهران است که سر و ته ماجرا را درآورد و اعلام کند قالیباف چقدر درآمد رسمی، چقدر غیر رسمی و چقدر از کنار فعالیت های اقتصادی درآمد ماهانه و سالانه دارد. بلومبرگ اعلام می کند که زلزله فیش های حقوقی در ایران. بلومبرگ در گزارشی با عنوان جنجال بر سر پرداختی های بانکی در زمانی حیاتی برای انتخاب مجدد روحانی نوشت، سر و صداها بر سر پرداخت های بالا به میزان به مدیران اجرایی، حسن روحانی را در موضع دفاعی قرار داده است که خود را برای انتخاب مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آماده می کرد. میزان حقوق مدیران بانکی یک موضوع سیاسی است که در امریکا و دیگر کشورهای پیشرفته پس از بحران مالی جهانی تشدید شد. در ایران نیز زمانی این موضوع مورد موشکافی دقیق قرار گرفت که فیش حقوقی مدیران بیمه و مدیران بانکی از جمله رئیس بانک رفاه منتشر شد. روز شنبه گذشته نیز آیت الله علی خامنه ای رهبر حکومت ایرانی خواستار واکنش شدید علیه حقوق‌های نجومی شدند. رئیس صندوق توسعه ملی وزیر کار در دولت اصلاحات نیز یکی از کسانی بود که فیش حقوقیش منتشر شد و سر و صدای بسیاری برپا کرد. به گزارش نام نیوز بلومبرگ نوشت حقوقهای نجومی مدیران در ایران خشم عمومی را در میان مردم ایجاد کرده است، چرا که این کشور در شرایطی است که تلاش می‌کند خود را پس از سالها تحریم‌های بین‌المللی بازسازی کند. حامیان روحانی بحث فیش‌های حقوقی را کمپین مخالفان تندرو وی برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات مجدد روحانی می‌دانند. ایران اعلام می‌کند 4 دیپلمات ایرانی زنده و در زندان اسرائیل هستند. وزارت خارجه ایران در 34مین سال روز ناپدید شدن 4 ایرانی در لبنان با صدور بیانیه اعلام کرد که این دیپلمات‌ها زنده هستند و در اسرائیل به سر می‌برند. گفته می‌شود این افراد بسیجی بودند و پیش از آن در کردستان می‌جنگیدند. در 34مین سال روز ناپدید شدن 4 ایرانی در لبنان، وزارت امور خارجه ایران بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که 4 دیپلمات ایرانی که در 14 تیر 1361 در بیروت ربوده شدند زنده هستند و هم‌اکنون در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند. کاظم اخوان 23 ساله، احمد متوسلیان 29 ساله، تقی رستگار مقدم 23 ساله و سید محسن موسوی 27 ساله 4 نفری بودند که در پست بازرسی برباره از سوی شبه نظامیان متحد اسرائیل موسوم به نیروهای فالانجیست لبنان دستگیر و به نقطه نامعلومی انتقال داده شدند. سمیر جعجع از رهبران فالانجیست لبنان بعدها پس از آزادی از زندان اعتراف کرد که گروگانهای ایرانی به نیروهای او تحویل داده شدند و این 4 نفر به دست همین نیروها کشته شدند، اما مقامهای ایرانی ادعا را باور ندارند. مقام های جمهوری اسلامی این اتباع خود را دیپلمات معرفی می کند. این در حالی است که فقط یکی از آنها سید محسن موسوی کاردار سفارت بوده و بقیه از اعضای بسیج و سپاه پاسداران بودند که عمدتاً در سال 1358 سابقه جنگ در کردستان و جنگ ایران و عراق را داشتند. در زندگی نامه آنها آمده است که این افراد برای کمک مردم لبنان به همراه نیروهای اعزامی به سوریه رفتند و سپس در لبنان به اسارت نیروهای فالانج در آمدند. وزارت امور خارجه ایران از نهادهای بین‌المللی خواستار تلاش برای آزادی این افراد از اسارت دولت اسرائیل شده است. وزارت خارجه در این بیانیه از دبیر کل سازمان ملل صلیب سرخ جهانی و دیگر نهادهای حقوق بشری خواسته است تا به وظیفه قانونی خود در این راستا عمل نموده و با اعمال فشار بر دولت اسرائیل زمینه آزادی آنها را فراهم کند. تولد 300 هزار کودک معتاد در آینده نزدیک. مدیر عامل جمعیت امام علی ضمن بیان آن که اعتیاد کودکان پدیده نوظهوری نیست گفت در سالهای دهه 70 مانند امروز این تعداد کودک معتاد در کشور نداشتیم، اما با توجه به شیوع اعتیاد صنعتی و زنانه شدن اعتیاد کاملا قابل پیش بینی بود که کودکان هم درگیر اعتیاد شوند، چون معتاد بودن مادر با اعتیاد کودک رابطه تنگاتنگی دارد. به گزارش ایسنا، مریم کیانی مسئول خانه علم فرهزاد جمعیت امام علی در خصوص پیشگیری از بارداری زنان معتاد اظهار کرد بسیاری از این زنان اگر به ابراز پیشگیری از بارداری بلند مدت به ابزار پیشگیری از بارداری بلند مدت دسترسی داشته باشند از آن استفاده خواهند کرد و می توانند خودشان را به مرحله‌ای برسانند که اعتیادشان را ترک کرده و یا از طریق مصرف مواد نگهدارنده به وضعیت نسبتاً پایداری رسیده تا در صورت بارداری کودک سالمی را به دنیا آورند. این در حالی است که متاسفانه بسیاری از زنان معتاد به علت نبود امکانات مالی و پشتوانه در صورت تولد نوزادان معتاد فرزند خود را می فروشند. چشم علی خامنه‌ای روشن. معمای ناپدید شدن مادر و دختر در بندر ترکمن. کارگاهان پلیس بندر ترکمن که در جستجوی یک زن 60 ساله بودند با گذشت دو هفته از ناپدید شدن او سرانجام جسدش را در خانهش پیدا کردند. به گزارش ایسنا، به هم ریختگی وسایل خانه هم نشان می‌داد یک ناشناس در این خانه حضور داشته است. عجیب این که دختر و نوه خردسال این زن هم ناپدید شدند و پلیس با وجود جستجوی گسترده هنوز نتوانسته از سرنوشت آنها اثری به دست بیاورد. فرمانده انتظامی شهرستان بندر ترکمن نیز درباره این حادثه گفت مردی در جریان تماس با ماموران خبر داده بود که خواهر 60 سالش از دو هفته قبل ناپدید شده و هیچ کس در خانه اش نیست. به این ترتیب ماموران منزل این زن در خیابان چمران شهر بندر ترکمن رفتند و پس از گشودن در خانه با جسد زن گم شده روبرو شدند که در پتو پیچیده شده بود. سپس جسد را به اداره پزشکی قانون انتقال دادند تا پزشکان علت مرگ را روشن کنند. وی افزود این در حالی است که دختر جوان زن 60 ساله و نوه‌اش هم به طور مرموزی گم شدند و از آنها نیز اطلاعی در دست نیست. بنابراین در تلاش هستیم با پیدا شدن مادر و کودک حقیقت را کشف کنیم. و آخرین خبر این که انگلیس و پشیمانی طرفداران برگزیت و استعفا. رئیس حزب استقلال انگلیس که مخالف باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا است استعفا داد. شبکه تلویزیون اسکای نیوز عربی در خبری فوری گزارش داد نایجل فاراج رئیس حزب استقلال انگلیس که مخالف باقی ماندن این کشور در عضویت اتحادیه اروپا است از ریاست این حزب استعفا کرد. در همین حال نتایج نظرسنجی مؤسسه بی جی ام حاکی است که 30% از آنهایی که در جریان همه پرسی 23 ژوئن به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رأی دادند از انتخاب خود پشیمان شدند. به گزارش ایرنا این نظرسنجی که به سفارش روزنامه ایونینگ استاندارد صورت گرفت همچنین نشان می‌دهد که چنانچه همه پرسی مجددی برگزار شود 45% از شرکت کنندگان در مقابل 40% از ادامه حضور در اتحادیه اروپا حمایت خواهند کرد. این نظر سنجی می افزاید که دور سوم آنهایی که به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رای دادند اظهار می کنند که کارزار تبلیغاتی حامی برگزیت در مورد برخی موارد به آنها دروغ گفته است. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه یارو با صدای شهلا سرشار بخشم.
I'm not afraid. شمال شهر تهران، جایی که روزانه من
دوستان نازنین، در خبرها آمده بود که سونیتا، فیلم ایرانی افغانی که درباره حقوق زنان درست شده، رادیو فرانسه گزارش کرد فیلم مستند سونیتا ساخته رخساره قائم مقامی دیروز در پاریس قبل از اکران رسمی آن که در ماه اکتبر در نظر گرفته شده است پیش نمایش داده شد. در این پیش نمایش تعداد زیادی از دست‌اندرکاران سینما و علاقه‌مندان که بیشتر زنان بودند حضور داشتند و برای اولین بار این فیلم را می دیدند. سونیتا مستندی است که در آن صحبت از زندگی دختر مهاجر افغان در ایران است. سونیتا علیزاده، دختری که حاضر نیست زیر بار ازدواج اجباری رود، برعکس می‌خواهد این مشکلات زنان و دختران را افشا کند. او برای این کار از آوازخوانی به شکل رپ استفاده می‌کند. طی این فیلم ماجرای زندگی او، کارهای هنری او و تلاش‌های او برای ضبط و پخش این آوازها دیده می‌شود. بعد از یک سلسله مشکلات، بالاخره سونیتا موفق می‌شود برنده جوایز شود و برای ادامه تحصیلاتش به امریکا برود. ولی مسئله به این سادگی ها نیست، چون او باید به افغانستان برگردد و برای خود اسناد هویت و پاسپورت تهیه کند. رخساره قائم مقامی با او به افغانستان می رود و طی این فیلم او که یک مستند ساز است بر اثر جبر روزگار تغییر نقش می دهد و از پشت دوربین به جلوی دوربین می آید. مادر سونیتا هم که در این فیلم نقش خودش را بازی می کند، پرده از طرز خرید و فروش دخترها بر می دارد. ۶۶% زنان متأهل قربانی خشونت هستند. رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهسیستی با ارائه این آمار می‌گوید شوهرها بیشترین جمعیت آزاردهنده زنان بودند. او این را بر مبنای آمار و اطلاعات ثبت شده در بهسیستی می‌داند و اضافه می‌کند ممکن است در واقعیت آزار والدین بیشتر از آزار همسران باشد. به گزارش مجله علمی ایران و به نقل از سلامت نیوز، روزنامه بهار نوشت خشونت علیه زنان قشر، طبقه، سن، شهر و کشور و شغل بر نمیتابد. شبهی که همه جا در حال پرواز است و البته که همه این آزارها ثبت نمیشوند و به گوش هیچ مرجعی از جمله سازمان بهسیستی نمیرسند. برای مثال سارا یک دندان پزشک است و شاید گمان کنید داشتن یک مطب در مناطق شمالی شهر او را از متلک، استهزا، تحقیر و آزار فیزیکی دور می کند. اما او روایتی دارد از آخرین بیمارش که آخر یک شب دستش را گرفته و قصد آزارش را داشته. 66% از زنان متأهل همسر آزاری را تجربه کردند. به گفته حسین اسدبیگی، رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهسیستی، بر اساس یک طرح ملی خشونت خانگی که سال 83 در وزارت بهداشت در 28 استان انجام شد، 66.3% از زنان میزانی از همسر آزاری را از ابتدای زندگی مشترک گزارش دادند. این در حالی است که سال 82 53% از زنان همسرآزاری را گزارش کرده بودند. به گفته او در سال 85 36% از زنان متأهل 15 تا 64 ساله تهرانی که به درمانگاه زنان و زایمان مراجعه کرده بودند خشونت خانگی را تجربه کردند. اسدبیگی ادامه می‌دهد 30% از پاسخ دهندگان آن پیمایش خشونت جسمانی، 30% خشونت روانی و 10% خشونت جنسی را تجربه کرده بودند. بنابر مطالعات بهزیستی، خشونت جنسی شامل رابطه جنسی نامتعارف و اجباری از سوی مرد به زن و در توصیه نامه شماره 19 سازمان ملل آزار جنسی شامل هر نوع رفتار ناخواسته با ماهیت جنسی، آزارهای کلامی جنسی، نشان دادن پورنوگرافی و درخواست جنسی چه به شکل کلامی و چه فیزیکی می شود. اسد بیگی با تعریف خشونت ادامه می دهد، خشونت شامل تهدید، اقدام به استفاده عمدی از نیروی فیزیکی و قدرت علیه خود یا دیگری است که موجب بروز آسیب جسمانی، مرگ، آسیب روانی، ضعف رشد یا انواع محرومیت‌های دیگر می شود. خشونت خانگی بین افراد خانواده و شرکای زندگی و اغلب در منزل رخ می دهد. بنابراین تحقیق شایع‌ترین خشونت فیزیکی مشت و لگد و سیلی بوده که 91% از زنان آن را تجربه کرده بودند. 80% از زنها هم با هل دادن مورد خشونت قرار گرفتند. به گفته رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، بیشترین میزان خشونت کلامی، تأخیر و ناسزا بوده که از سوی 93% زنان تجربه شده است. همچنین 83% از زنان تهدید و ارعاب را تجربه کردند. این تحقیق همچنین نشان داده که آن سال 34% از افرادی که پاسخ داده بودند اضطراب و افسردگی داشتند. اسد بیگی می گوید بیشتر آزارها روانی و شامل توهین، تحقیر و حتی کی بوده است. به گفته او رقم آزار دیدگان 5.3% برابر 5.3% برابر بیشتر از افرادی است که خشونت را تجربه نکرده بودند. به این معنا از هر 9 زن 2-4 افسردگی، 7 زن یا در واقع نزدیک به 80% قربانی خشونت‌های مختلف هستند. محروم کردن زن از تحصیل یا اشتغال خشونت است. او خشونت‌های جسمی، روانی، اقتصادی یا جنسی را به عنوان انواع خشونت‌ها علیه زنان برشمرد و ادامه داد. برای مثال اگر در شرایط خاصی مرد اجازه کار کردن یا تحصیل را ندهد، این مصداق یک خشونت است. به گفته اسد بیگی، شیوع همسرآزاری در دنیا 21-40% گزارش شده است. دامنه خشونت علیه زنان در ایران بین 30-80% گزارش شده است. در سال 1992 و 1993 گفته شده هر سال بیش از 1,000,000 زن و 150,000 مرد در امریکا قربانی خشونت، دزدی، ارتباط جنسی اجباری از سوی همسر خود شدند، تا جایی که در امریکا هر 9 ثانیه یک زن از همسرش کتک می‌خورد. همچنین در انگلیس از هر 4 زن یک زن مورد خشونت خانگی قرار می گیرد و هر هفته 2 زن به دست همسران خود به قتل می رسند. همچنین 40% از زنان شهری و 42% از زنان روستایی در بنگلادش خشونت جنسی را تجربه کردند. رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به این آمار می‌افزاید در ایران تحصیلات زیر دیپلم شوهر با همسرآزاری همبستگی دارد. یعنی آنهایی که تحصیلات بالای دیپلم داشتند کمتر به آزار پرداختند. این مسئول در سازمان بهزیستی میگوید یکی از مشکلات ما در کودک آزاری ازدواج اجباری افراد زیر 18 سال است که در سن کودکی و نوجوانی بدون تمایل کودک و نوجوان به اجبار او را شوهر میدهند. این افراد به بهزیستی زنگ نمیزنند. ممکن است در مشاوره‌های حضوری مطرح کنند، اما اگر هم به مشاوره‌های تلفنی 1480 اطلاع بدهند، ما گزینه‌ای برای ثبت آن نداریم. صریحی برای مقابله با آزار زنان نیست. هدا امید، وکیل پایه که دادگستری درباره راهکارهای قانونی مواجهه با آزار زنان توضیح می‌دهد، متأسفانه در ایران قانون صریحی در این نوع آزارهای جنسی وجود ندارد و از سوی بسیار از مردان این آزارها به راحتی در ملأ عام و بدون ترس از عقوبت آن انجام می‌شود. اما بر اساس ماده 619 نیز هر کس در اماکن عمومی با معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از 2 تا 6 ماه و یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. او اضافه می کند یکی از مصادیق بارز آزار جنسی آزار در محیط های کاری است، اما متاسفانه در این باره نیز در قوانین ایران ماده مشخصی وجود ندارد و تنها با ارجاع به قوانین عام می توان درخواست مجازات برای مجرم را ارائه کرد. این مطلب از طرف خشایار معروفی فرستاده شده بود. دوستان با هم ترانه ای از هایده را گوش میکنیم. هایده میگه زندگی قشنگه. دوستان نازنین، در یک خبری آمده بود که پس از اینکه شاهکار سپاه و مردم میخورن واقعا چه نظر میدن؟ اطلاعات سپاه پاسداران در یک فرار به جلو خبر داده که 42,000 کیلو برنج قاچاق کشف کرده است. اطلاعات سپاه در توضیح شاهکار اقتصادی امنیتی نظامی اطلاعاتی خود افسوده این قاچاق فاقد هر گونه اسناد قانونی، گمرکی و تاییدیه سلامت بود. گویا که کارهایی که اونا میکنند مدرکی ارائه میدند و قانونی است. قاچاقی که سپاه وارد کشور میکند تصور اونها هستش که اسناد قانونی است و به همین دلیل 42,000 کیلو برنج قاچاق سند قانون نداشته و روی دست شبکه‌های وابسته به سپاه کشور وارد شده. اطلاعات سپاه اضافه کرد که طی عملیات غافلگیرانه نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در جریان این کشف 3 نفر دستگیر شدند و مبارزه با شبکه‌های سازمان یافته قاچاق کالا، تقویت تولید ملی و حفظ اشتغال را در پی داشته و گام موثری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است و مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد غذایی که از اهداف مهم سازمان اطلاعات سپاه است. فرار به جلو و فکر می‌کنند که مردم از هیچی خبر ندارند و متوجه نمی‌شوند و هر چیزی که دلشون می‌خواد میگند. ما میتونیم الان برایشون شاهد بیاریم که مردم در چه شرایطی زندگی میکنند و چقدر شرایط اسفناکی دارند. یک گزارشی تهیه شده بود در یوتیوب آمده بود که خانمی در این رابطه صحبت میکرد. صحبت‌های این خانم ما میخوام با هم گوش کنیم که ببینین چه شرایطی دارن مردم، در چه شرایط اسفناکی زندگی میکنن این مردم.
دارم میگم منی که مستاجرم، منی که تحت پوشش کمیته امدادم، ماهی 60 تا به من حقوق میده، کرایه‌مو اینو میده، 450 تا من کرایه خونه میدم. 25 سال جوانم، زن میخواد، ندارم بگیرم. دردمو به کی بگم؟ بگم من به خدا، بنده خدا، تمام اینا که اینجا هستن ایناشون پره. کی که گوش کنه؟
کاری مملکت درست کنم.
انقدر دختر سراغ دارم، انقدر زن مرد سراغ، بچه پسر سراغ دارم که فاطمه زهرا میگه 15 میلیون 20 میلیون من داشته باشم بیرون سر خونه زندگی. یه پسرم 17 سالشه، یه پسرم 25 سالشه، خودم مستاجرم، ماهی 60 تومن کمیته به من پول میده. از کجا؟ این پول کی؟ 200 میلیون ماه میره تو جیب اینا. این حق منه، اونه که بدبخت. برو این پایین شهر رو نگاه کنی ببینی با چه وضع زندگی میکنن. این 200 میلیون پولی که میگیره از کجا؟ حق کیه؟ حق کی میره تو جیب اینا؟ چی کار میکنه ماه 200 میلیون؟ تنها اون نیست که، چند تا 200 میلیون از اینا میره تو جیب اینا. به شما قسم میدم با اون ابرخز فقط این تصویر منو نشون بدم.
اگر چند نفر حقوق بالاتری رو برداشت کردند، اون رو به عنوان یک مسئله ملی در جامعه ایجاد نکنیم.
بله، جواب روحانی هم شنیدید که چه پاسخی داد. اشاره نکنید، حرفی نزنید، دولت مستکبرین که از مستضعفین هم سوء استفاده میکنه، دولت هزار فامیل، دولت رابطه سالاری، دولتی که شایستگی برای مدیریت هم ندارند، دولت زور و زر و تزویر، دولت دروغ، دولت چوبرگر و قاتل، دوست که به مردم ایران، به فرهنگ ایران، به آب و خاک ایران تجاوز کردند و اینها پاسخی است که به مردم بیچاره میدند. اینها بودند که علیه رژیم گذشته صحبت میکردند و انتقاد میکردند و اون رژیم رو ام الفساد میدونستند. فکر میکنن که مردم این چیزها رو نمیفهمند، نمیبینند. چقدر بمباردمان تبلیغاتی کردن مردم ها، ولی مردم آگاهند، میدونند، دارن تأمل میکنند. نوبت اون هم خواهد رسید. با هم ترانه‌ای میشنویم از مرضیه، سوار خواهد آمد.
رنگ شایان یکی پری بیارو بچار
دوستان نازنین، توجهتون رو به کنسرت سراوان که در زوریخ برگزار میشه جلب میکنم. روز شنبه 9 جولای ساعت 20 برگزار خواهد شد این کنسرت. ورودی 45 فرانک و با تخفیف هست 25 فرانک برای دانشجویان و کسانی که شرایط مالی ضعیفی دارن. آدرس هست ویرشافتسوم دکتر هاوس، آلت وینتر تورشراسه، شماره 31-83-04 ولی زلن. جناب فریدونی شماره تلفنشون هست 076-376-4002 که میتونید با ایشون تماس بگیرید و یا از طریق آنلاین میتونید به سایت setar.ch مراجعه کنید برای تهیه ورودی. کنسرت سراوان شنبه 9 یولی. با هم میشنویم سروده ای از هیلا
سرزمینم، خاک افسونگر، دل خاورمیانه، نام تو، تاریخ تو، مردان کویت جاودانه. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو. من زن ایرانیم، همسایه و هم نسل شیرین، خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین. من زن ایرانیم، اهل تمدن، زاده پارس، مثل دریا می خروشم. من خلیجم تا ابد فارس. من زن ایرانیم، یک چشم شرم ناب دارم، قد صدها صد سیوند، پشت چشمم آب دارم. من زن ایرانیم، می سازم از با خشت جانم، می زنم تا سقف تو، صدها ستون با استخوانم. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو. سپاسگزارم.
درود بر هیلا صدیقی. دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. یک بار دیگه من کنسرت سراوانو یادآوری میکنم که شنبه 9 یولی این کنسرت برگزار خواهد شد. ساعت 20 شروع میشه و آدرس هست ویرشافتسوم دکتر هاوس، آلت وینتر تورشراسه، شماره 31-83-04 ولی زلن. شماره تلفن جناب فریدونی 076-376-4002 و سایت setar.ch هم میتونید مراجعه کنید برای اطلاعات بیشتر. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه شاد ترکی برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
Adıma sen düşürsen o anda ülkede her fesil seni son ümit kimi gözleyeceğim. Belki de her fesil bile ben hayalına gideceğim. Belki de bir daha seni öz yanımda hiç görmeyeceğim. Belki de her fesil seni son ümit kimi gözleyeceğim. Belki de her fesil bile ben hayalına gideceğim. Belki de bir daha seni öz yanımda hiç görmeyeceğim.
Belki de her fesil sen.